Russi. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 25 هوت 1395 هجری شمسی مطابق به 15 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. کاهش تعداد افغانهایی که در اتحادیه اروپایی تقاضای پناهندگی دادند. انتقاد پسر رئیس سابق مجلس ایران از رهبران این کشور و مخالفین فرمان منع سفر دونالد ترامپ منتظر فیصله محکمه فدرالند. همچنان گزارش های داریم از افغانستان، ایالات متحده و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشین. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می گوید شمار افغانهایی که در اتحادیه اروپایی تقاضای پناهندگی می دهند کاهش یافته است، اما هنوز هم افغانستان دومین کشور درخواست کننده پناهندگی در جهان است. لارنس هارت، رئیس عمومی این سازمان، هشدار می دهد که باید به اثرات منفی برگشت اجباری پناهجویان در افغانستان رسیدگی شود. در غیر آن، این افراد یا به گروه های ضد دولت خواهند پیوست و یا دوباره رو به مهاجرت خواهد آورد. آقای هارت افزود که توقع می رود در سال 2017 در حدود 1 میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشت کنند، که این کار افغانستان را دچار مشکلات خواهد ساخت. عاصم جهانگیر، تحقیق کننده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از نبود آزادی بیان در ایران انتقاد کرده است. خانم جهانگیر در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت با وجودی که رهبران ایران تا حدی به پیشرفت‌های نائل شدند، اما برای متوقف ساختن آنچه او شکنجه مردم خوان باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. در این حال، یک پسر شخصیت مخالف برجسته ایران رهبران این کشور را با آزار رسانیدن خانواده‌اش، با زندانی نمودن برادرش برای 6 ماه به اتهام پروپاگاند علیه حکومت مورد انتقاد قرار داده است. محمد تقی کروبی که روز سه‌شنبه با سرویس فارسی صدای آمریکا از بریتانیا صحبت می‌کرد گفت که حبس 6 ماه بالای برادرش حسین کروبی هیچ نوع سابقه قانونی ندارد و صرف برای آوردن فشار به خانواده او تعمیل می‌شود. این دو برادر پسران رئیس سابق پارلمان ایران مهدی کروبی، یک عالم دینی است که از سال 2011 به این سو به اتهام طرفداری از اعتراض کنندگان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی در زندان بسر می برد. کروبی و سایرین انتخابات را تقلبی عنوان کرده و از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد توسط محافظه‌کاران انتقاد نموده بود. مقامات کرملین و قانسازان روسی گزارشات نشر شده را مردود می شمارند که مسکو یک تیم از قوای خاص و طیارات بدون پیلوت خود را در یک پایگاه در مصر نزدیک به لیبیا مستقر ساخته است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
انکور از این موضوع به روز سه شنبه به تعقیب گزارش های از فعالیت های از هاکر روسی در نزدیکی شهر ساحلی مدیترانه سیدی بارانی صورت می گیرد که 100 کیلومتر از سرحد با لیبیا فاصله دارد. این گزارش ها که از قبل مقامات آمریکایی که نامشان ذکر نشده است داده شده است، می گوید که دخالت روس ها ممکن بخش از مساعی برای حمایت از خلیفه هافتر، یک قماندان نظامی سرسخت لیبیایی باشد. هافتر و قطعات و کردوی ملی لیبیا نام دارد، از حکومت در شرق لیبیا حمایت میکند و نمیخواهد از حکومت وحدت ملی این کشور که از طریق جامعه بین المللی مورد حمایت قرار میگیرد و از پایتخت این کشور طرابلس فعالیت میکند جانبداری نماید. قوای شرق لیبیا سه شنبه گفتند آنها کنترل بندر تیل راس لانف و اساسایدر را از گروه رقیبش در اوایل این ماه به دست گرفته و فعالیت ایشان را در هلال تیل که نوار ساحلی در جنوب غرب بنغازی می باشد اختتام بخشیده اند.
با وجودی که حزب آزادی هالند به رهبری خرد ولدرز سیاستمدار رازگرای افراطی در سرویهای قبل از برگزاری انتخابات امروز چهارشنبه مقام دوم را دارد، احزاب سیاسی هالند به تجرید و محروم ساختن حزب آزادی خرد ولدرز در تشکیل حکومت آینده هالند تعهد کردند. در انتخابات فعلی هالند بیش از 25 حزب شرکت نمودند. یگانه حزبی که حزب آزادی خرد ولدرز را تجرید نساخته، حزب بالاتر از 50 است که با بزرگسالان و متقاعدین تمرکز دارد. انتظار می رود این حزب در چوکی پارلمان را به دست بیاورد. این دو حزب در مورد اجازه ورود مهاجرین مسلمان با هالند با هم اختلاف دارند. در مناطق در نایجر، کامرون، چاد و نایجریا که متاثر از وجود بوکو هرامند، 10,000 عسکر افریقایی برای سرکوبی و تخریب این گروه دهشت افغان مصروف فعالیت هستند. بوکو هرام مسئول قتل 20,000 فرد می باشد. جنگجوهای این گروه شورشگری را در 2009 در شمال شرق نایجریا آغاز کردند. مظالم این گروه باعث بیجایی 2.3 میلیون در 4 کشور که حوزه دریاچه چاد می باشد گردیده است، در حالی که 20 میلیون دیگر تحت تهدید قرار دارند. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم. امید که روز خوش را آغاز کرده باشین. با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به گزارش های این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. افغانستان به 45,000 معلم جدید ضرورت دارد تا نیاز تمام مکاتب آن کشور را برطرف کند. در رابطه با این که در سال جدید تعلیمی معیار استخدام معلمان در مرکز و ولایت افغانستان چی خواهد بود، توجه شما را به مصاحبه صدای امریکا جلب می‌داریم با محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، که با پاسخ آقای حقمل آغاز می شود.
در کل وزارت معارف افغانستان برای معلمین نو ضرورت داره، برای معلمین مسلکی ضرورت داره، معلمینی که ما از قبل برش کریتریا ساختیم بر اساس اونمو استخدام میشه. ما در شهرها جایی که هزاران لیسانس و 14 پاس و حتی ماستر داریم، کسایی که سویه تحصیلیشان از 14 پایین باشه استخدام نمیشه، مطابق با مضمون مشخص و نیازمندی مضمونی استخدام میشه و همچنان مطابق با امو زبان محیطی که اونا اونجا تدریس میکنن، هر زبانی از دو زبان بزرگ افغانستان، پشتو و دری، برنامه اساسات اونا استخدام میشن و کسایی استخدام میشن که در نتیجه رقابت آزاد بتانن از خود شایستگی نشان بتن و در یک پروسه شفاف به معلم شوند. سیستم تعلیمی استاندارد داره میخواهیم. در کل برای بیشتر از 45,000 معلمی ضرورت داریم که او باید فوراً استخدام شوه. معلمین فعلی که ما در معارف افغانستان داریم، اینا بوج و یا هم فشار کار همین 45,000 نفری را میکشن که در سیستم تعلیمی افغانستان کم هستند. ولی تا جایی که ما امکانات بودجوی را در افغانستان میبینیم، فکر نکنم که امکانات برای ما در 3-4 سال آینده داده شوه. برنامه ما اینه میست که هرچی امکانات برای ما از سوی نظام ما داده میشه که ما مجبوریت ها و تعهدات نظام خود بیشتر میفهمیم در رابطه با معارف، بنابراین هرچی برای ما امکانات داده میشه ما بر اساس اصول پسندیده شده و قبول شده و قوانین نافذه بخش خدمات ملکی افغانستان اونها را جذب میکنیم.
بله، همین عدم پرداخت به موقع معاشات معلمین یکی از مشکلات عمده بوده که همیشه سر و صدا را در قبال خود داشته. در این قسمت برنامه های شما چی هست که دیگه معلم هم استخدام میشه؟
ببینن خصوصا در ولایات همه امور مالی را مصوفیت ها و در داخل همه امور مالی مربوط میشه به وزارت محترم مالی افغانستان. چیزی که ما میتونیم بین از اینا تبادله کنیم، تبادله اسنادی هست که به خاطر پرداخت معاشات استفاده میشه. ما هیچ شاهدی از این نیستیم که بسیار تاخیر جدی در پرداخت معاشات به خاطر از اینکه نظام مالی ما به حد منظم شده که برای فعلا خصوصا در بخش معلمین ما با تاخیر بسیار جدی روبرو نمیشیم. تنها در نقاطی که اونجا ناامنی زیاد است، صعب العبور است، ما در هر 3 ماه یا 4 ماه معاشات انتقال میتیم و به یک بارگی برای معلمین توزیعشان میکنیم. یک دوم، در وقتی که سال مالی ختم میشه و سال مالی جدید آغاز میشه، به خاطر تصویب بود جای جدید و تصفیه حسابای سال گذشته کمی تاخیر میشه. در غیر از او ما در بخش پرداخت معاشات بسیار خوب هستیم. تمامی سیستم مالی افغانستان در این بخش بسیار رشد کرده و شکایت بسیار جدی نداریم.
مکس میکنیم که در افغانستان مکاتبی است که فاقد معیارهای تعلیمی هستند. از جمله عدم موجودیت خود صنف، میز، چوکی، تخته، تباشیر، سایر لوازم درسی، حتی کتاب و کتابچه. با این وضعیت آینده شاگردان و معلمین چطور پیش بینی میکنیم؟
ما در حالت نهایت بهتر از 10-15 سال قبل قرار داریم. دستاوردهایی که در 10 سال گذشته در معرفی افغانستان بوده بی‌نظیر و تاریخی هست، ولی نفوس یا نسل را که ما در معرفی افغانستان داریم متاسفانه به امکانات بسیار زیاد و برای حوصله بسیار کلان مالی و نیروی بشری یک نظام و یک مملکت ضرورت داره. متاسفانه ما تا به حالی هم برای حدود 50% مکاتب خود صنف درست، معلم درست و امکانات درسی درست نداریم. ولی 50% را هم که امکانات برایشان فراهم کردیم یک دستاورد خوبی هست. چیزی را که برای ما نیرو و قوت قلب می بشه ای است که با تمامی مشکلات مردم افغانستان برخلاف که فکر میشه مردم افغانستان پسران و دخترانشان را به مکاتب میفرستند. باز هم ما در محدوده فعالیت های خود و در محدوده امکانات خود برای از اینا امکانات فراهم میسازیم. ولی شما میفهمین افغانستان یک کشور نهایت غریب، یک کشور نهایت ناامن و یک کشور نهایت متضرر از بخشای مختلف زندگی اجتماعی است که به امید خدا اگر همه مشکلات رفع میشه مطمئنن که سیستم معارف هم استاندارد خود شد.
پرسیده میتونیم که برنامه بعدی شما برای سال جدید چی هست برای انکشاف معارف؟ فقط در یک جمله.
بهبود کمی و کیفی هر چه بیشتر نظام معارف افغانستان و پیشبرد اموری که از سالهای قبل مانده با استفاده از امکاناتی که در بودجه سال 96 برای ما داده شده و با در نظر داشت امکانات فعلی افغانستان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باشندگان ولایت غزنی از افزایش نامنی ها و حضور گسترده گروه های حراس افغان در بهار سال آینده اظهار نگرانی کرده، از حکومت می خواهد تا در زمینه سرکوب این گروه ها آمادگی های لازم اتخاذ شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
برخی از باشندگان ولایت غزنی با نگرانی می گویند که ناامنی ها و حضور گروه های حراس افغان در بهار سال آینده در این ولایت بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی می گویند که اکنون ولسوالی نوه تحت کنترل طالبان است، 8 ولسوالی دیگر غزنی زیر تهدیدات جدی گروه های حراس افغان قرار دارند و حتی برخی اوقات به دلیل ناامنی مسیرهای مواصلاتی آن ولسوالی ها برای ترافیک مسدود می باشد. باشندگان غزنی یکی از دلایل عمده افزایش نگرانی های مردم را نبود هماهنگی بین ادارات مسئول به خصوص شورای ولایتی، نمایندگان این ولایت در شورای ملی و اداره مقام ولایت می خوانند. عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی غزنی بر رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
با ولایت ما هم جواد هستیم که مثل زابون و روزگان و که اونا در اون ساحه ترابطی دایشم چطوره شده و مشکل رومی که در ولایت ها زیادترین ساحتشن با طالب هست. زابون و ولسواله که با طالب هست همه اینمی یک مشکل هست. ما خبر هستیم که یک کلومتری مقام ولایت طالب ها حکمه برای یک کلومتریش بالی ردیم بجای دی که برای امنیت و اداره و مدیریت و کارای مردم مزور باشه جزده و چور و شفاول و هر زمین مصرف داره.
آقای جامعه می افزاید که ولسوالی های گیلان و مقر به دلیل همجوار بودن با ولایت زابل در بهار سال آینده زیر تهدید گروه داعش قرار دارد. گرچند حضور گروه داعش در ولایت غزنی تا کنون به صورت رسمی تایید نشده است، اما اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که با گرم شدن هوا و تشدید حملات گروه های حراس افغان، ولسوالی های ناور، جاغوری، گیلان و مقر این ولایت زیر تهدید داعش قرار خواهند گرفت. از سوی هم جمیل وقار، یکی از فعالان مدنی غزنی، نبود هماهنگی بین نهاد های دولتی این ولایت را زمین اساس افزایش ناامنی در بهار سال آینده می داند.
والی با قمندان مشکلات داره، قمندان با قمندان لیوا مشکلات داره، شورای ولایتی هم با بعضیشان با قمندان و بعضیشان هم با والی مشکلات مطلق و جدی داره. این زمینه را به این فراهم می سازه تا ناامنی بیشتر شد و مخالفین از این اختلافات، از این ناهماهنگی رؤسای حکومت به سود خود سود میبره، به نفع خود استفاده میکنه. این زمینه را به این مساعد میکنه تا اونا از این فرصت استفاده کنه و هم به مراکز ولسوالی و هم به مرکز شهر حمله کنه.
آقای وقار می افزاید که اخیراً تردد افراد وابسته به گروه داعش در ساحاتی از ولسوالی ناون مشاهده شده است و احتمال می رود که این گروه نیز در سال آینده فعالیت های خود را در غزنی تشدید بخشد. غزنی از ولایات ناامن در مرکز افغانستان است که از جمله کمربندهای مهم امنیتی کابل پایتخت کشور را تشکیل می دهد. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیتی ولایت غزنی با آنکه افزایش تحرکات گروه های هراس افغان در این ولایت را تایید می کند، اما می گوید که نیروهای امنیتی افغان در این ولایت آمادگی کامل جهت سرکوب این گروه ها دارند.
ما آمادگی تا آخری سرباز خود داریم. روحه برای مشترک ولایت غزنی که هست بسیار بلند است، اما ما پیشنهاد فکری و پیشنهاد هم داریم که در استراتژی مبرد افغانستان با تغییرش فعلا تمام مخالفین از اماکن مقدس از خانه مردم از مسجدها ما فلماش دارم افزایش دارم تمام از خانه مردم سنگر جد کنم. اینمی یک چالش بزرگ تفاقی امریکای نیروی مشترک ما هست. این نیست که یا دشمن زاهم هست به خانه مردم جای گرفته و ما اکثرا عملیات کنی توش میره. به خاطر نیست که ما باید توجه به داشته باشیم تلفات نمکی به بار نبره.
جنرال امرخیل می افزاید که حضور پایگاه های دائمی گروه دولت اسلامی در غزنی تا کنون تایید نشده است، اما اخیراً گزارش های را دریافت کردند که از ساحات خاک افغان ولایت زابل افراد داعش در ولسوالی ناوت تردد دارند. قماندان امنیه غزنی می گوید که افراد گروه های هراس افغان پاکستانی و طالبان افغان خود را افراد داعش می خوانند، اما نیروهای امنیتی در ساحات مختلف به خصوص ولسوالی جاغوری غزنی آمادگی کامل برای مبارزه با آنان را دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌دهید. بریتانیا برای تنش زدایی میان افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دعوت کرده است تا در نشست سه جانبه راه حل عملی و منطقی برای معضلات اخیر سیاسی میان افغانستان و پاکستان جستجو گردد. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن انجام داده و نخست از وی در مورد معجب بودن ادعای پاکستان در رابطه با ورود دهشت افغانان از خاک افغانستان به قلمرو پاکستان پرسیده است. مصاحبه با سخنان آقای سعیدی در این مورد آغاز می شود.
مسئله اساسی ایست که بین افغانستان و پاکستان خط به طول 2800 کیلومتر وجود دارد. در این خط 2800 کیلومتری 362 محله هست که در اینجا عبور و مرور وجود دارد. از 362 محل عبور و مرور 12 محل عبور و مرور به شکل شکلی تحت کنترل است که از او دو یا سه دروازه و یا دو یا سه محل به شکل به اصطلاح ترخم و بولدک تحت کنترل است. در این قبر مولا نصرالدین که عملا ممکن نیست 2800 کیلومتر خط بسته کرد و عملا ممکن نیست که 362 محل عبور و مرور بسته کرد، این بهانه واقعا بهانه سخیف، بهانه واقعا نادرست، غیر منطقی و غیر اساسی است. فریب است و دوکه است و اساسی گپ همو است که پاکستان در صدد اهداف استراتژیکی خود هست و می خواهد که خط دیورانا نهایی بسازه و به یک سلسل اهداف خود در منطقه برسد. یک مسئله دیگری که آنچه را میگن که پاکستان ادعا میکنه که در افغانستان به اصطلاح تروریست و مسائل میایه، این گپ های اوایی به خاطر ازی است که مستند نشان بده که کی و چی در کجا چی کار تروریستی را کردن. ادعا کردن هر ادعایی را که میکنن باید مستند ساخت، اما جانب افغانی و هر منطق سلیم به صورت واضح خانه دروازه شورا و محل اقامت آنهای را نشان داده میتونه که عملا و رسما اعلان میکنن که بله ما این و آن عمل تروریستی را اجرا کردیم. به این خاطر این دیگه کدام گپ پوتی نیست که پاکستان همه ساله بودیجه رسمی به نتورک تروریستی حقانی میداد، این گپ مخفی نیست. لذا ادعا کردن و به چشم جهان خاک انداختن چیزی دیگر است و مستندات چیزی دیگر است. به این خاطر مگیله که از جانب افغانی دارم، از حکومت افغانی دارم، ویسته که همچون مستندات غیر قابل تردید تا حال به جهان به قسم که لازم نشان دادن نتوانسته، که همچون گستاخی های به این نام میشه که گویا اعتراضات از هر دو طرف موجود است.
شکایت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد چقدر در این زمینه میتونه کمک بکنه و چقدر توجه جهانیان به این مسئله میتونه جلب بکنه و چی پیگیری خواهد داشت؟
در شورای امنیت نمایندگی های افغانستان، عوض شیرخانی ها همچون مسائل باید مطرح میکردن و باید مطرح کنن و مطرح کردن به نزد جهانیان اعتبار نداره تا وقتی که مستند نشود. و ما مستندات داریم که ثابت بسازیم که پاکستان و استابلیشمنت پاکستان سیاست صدور ترور در پیش گرفته و از این بحث وسیله به جزیه گرفتن از جهان میپردازه. این کار اگر به صورت ملموس به حیث ریزولوشن و قطعنامه هم انجام نشوه، همی که مطرح میشه اینمی هم ابتدای کار است.
در حال حاضر بریتانیا از دو طرف دعوت کرده و قرار است که جلسه را در لندن برگزار بکنند.
بله.
چی فکر میکنین که چقدر بریتانیا و میانجیگری کشورهای اروپایی میتونه این مسئله را یک رای حل برش به وجود بیاره؟
انگلستان کشوری است که در افغانستان مصارفی کرده، انگلستان کشوری است که در منطقه سابقه داره، انگلستان کشوری است که در رابطه شناخت داره. مطمئنا هم ممکن از جانب افغانی مطرح شده باشه، هم از جانب پاکستانی مطرح شده باشه و هم خودشان ابتکار بدست داشته باشن. واقعیتش ایست که انگلستان نقش بسیار مهمی داره. با وجودی که انگلستان نقش مهم و خوب و اساسی در خوبیش میگذاریم، مهم در منطقه داره، اما تا جایی که ما تعقیب کردم در موارد زیاد موازیره که سفیر انگلستان در رابطه با مسئله افغانستان چند قبل با یکی از تلویزیون های افغانستان مطرح کرد، تا حد زیادی با استراتژی پاکستان پهلو میزنه و در این راستا حکومت افغانستان و مسئولینش یایی که بیخبر هستن و یا عمق قضایا را نمیدانن و یا هم روزگذرانی میکنن که در هر حالتش تاثیرگذار است.
تشکر جناب آقای سیدی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
در حالی که جنگ سوریه وارد هفتمین سال می شود، یک تیم تحقیق کننده ملل متحد جوانب دخیل را متهم به جنایت جنگی به شمول هدفگیری عمدی مردم ملکی و زیرساخت‌های مدنی می کند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا در ژنو در ارتباط با آخرین گزارش کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد سوریه که به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده است، گزارش دارد که برگردان آن را از ژیلا سمی می شنوید.
در این گزارش وقایع تخطی ها از حقوق بشر و جنایات جنگی که در سراسر سوریه طی هفت ماه اخیر رخ داده گنجانیده شده است. فعالین حقوق بشر میگویند محاصره و بمباردمان بدون تفکیک نیروهای حکومت سوریه و نظامیان روسی در شهر حلب یکی از وحشتناکترین و دوامدارترین حملات علیه غیر نظامیان سوری بوده است. پاولو پنهیرو رئیس این کمیسیون بین المللی گفت که حتی اطفال یتیم هم قادر به فرار از خشونت های وارده به شرق حلب نشدند.
Hundreds of civilians, so many that dozens still remain uncounted for, lost their lives in the bombardments. Others perished due to the lack of even the most basic.
صدها غیر نظامی که حتی شمار از این افراد هنوز هم ناپدید می باشند، جانهای خود را در این بمباردمان ها از دست دادند. شمار دیگر به خاطر نبود حتی اساسی ترین خدمات سی هلاک شدند و در نهایت تکنیک محاصره شهر توسط سربازان سوری به صورت زننده نشان داد که موفق بود.
پنهیرو گفت شرق حلب به یک ویرانه مبدل شده است و کسانی که از عملات نجات یافتند مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و در ساعات دیگر با بی سرنوشتی مواجه می باشند. تحقیق کنندگان ملل متحد می گویند تراژدی حلب در سراسر سوریه در حال تکرار است و تمام جوانب دخیل به جنایاتشان علیه مردم ملکی ادامه می دهند. در این گزارش از چند حمله نیروهای حکومت سوریه بر زیرساخت‌های اساسی مدنی در آن کشور به شمول شفاخانه ها، مکاتب و ذخایر آب تذکر رفته است. در این حال گروه های مخالف حکومت نیز متهمند که بدون تفکیک بر ساعاتی که مردم زندگی می کنند با آوان فرق کردند که در این رویدادها شمار زیادی از مردم کشته و زخمی شدند. در گزارش گروه های دهشت افکن به خاطر اعمال خشونت بارشان و شمول اعدام ها و استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی محکوم شدند. پنهیرو گفت این جنگ ادامه دارد زیرا جوانب درگیر در آن تصور می کنند که با توسل به زور و قوت نظامی برنده خواهند شد.
The increasingly complex conflict is partially fueled by the involvement of external actors.
این جنگ که به صورت فزاینده پیچیده تر می شود تا حدی به خاطر دخیل بودن دست های خارجی و حمایت های مالی، فراهم آوری وسایل و دیگر کمک هایی که برای طرفین درگیر تهیه می شود، شعله‌ورتر می شود.
پنهیرو گفت یگانه راه خاتمه بخشیدن به جنگ از طریق توافقات سیاسی است. جنگی که صدها هزار قربانی گرفته است و از کشورهای عضو ملل متحد خواست تا با استفاده از نفوذشان بر جوانب دخیل در جنگ سوریه از آنها بخواهم که به میز مذاکره حاضر شوند. روز سه‌شنبه دور سوم مذاکرات آستانه در باره وضعیت سوریه در قزاقستان آغاز شد. گروه های مخالف رژیم دمشق گفتند که در این نشست شرکت نخواهند کرد. این نشست با دیدارهای مشورتی که اکثرا دو جانبه از کار خود را شروع کرد. صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا در حال با گزینه‌های تازه در معامله با کره شمالی روبرو می‌شود که وزیر دفاع این کشور از کره جنوبی و چین دیدار می‌کند. تنش‌ها پیرامون جنجال دفاع مزایل چین و پیچیدگی‌های سیاسی در کره جنوبی از آزمون‌هایی است که این مقام آمریکایی با آن مواجه است. نایک چینگ، خبرنگار صدا آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از من رویا زمانی می‌شنوید. ریکس تیلرسون، وزیر دفاع ایالات متحده، در حال اولین سفر خود را به عنوان دیپلمات ارشد ایالات متحده به آسیا انجام می‌دهد که آشفتگی‌های سیاسی در کره جنوبی به خاطر استیضاح رئیس جمهور آن کشور جریان دارد و تنش‌ها با چین روی ساحه دفاعی سطوح مرتفع سیستم دفاعی راکت کره جنوبی افزایش یافته است. و همچنان سفر این مقام دفاع آمریکا بعد از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی 4 میزایل بالستیک را در سواحل شمال غرب دریای ژاپن در اوایل این ماه پرتاب کرد. مارک تونر، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، می‌گوید که تهدیدهای میزایل‌های اتمی و بالستیکی پیونگ یانگ در اولویت آجندای آقای تیلرسون قرار دارد. او میگوید ادامه آزمایش و توسعه برنامه سلاح کره شمالی نگران کننده است و حالا زمانی رسیده است که ما باید روی گزینه های دیگری بیندیشیم. این همه بخش از این سفر می باشد و ما با متحدین و شرکای خود در منطقه تلاش می کنیم تا عملکرد جدی را در مقابل کره شمالی اتخاذ کنیم. اما واشنگتن ممکن که برای همچو گفتگوها با یک رژیم سرکش آماده نباشد. مارک تونر علاوه کرد که با روش‌های اخیر کره شمالی ما در وضعیت نیستیم که روی گفتگوهای مستقیم با آنان غور کنیم. ما به هیچ نوع روش‌های آنان را نمی‌پذیریم. ایالات متحده در نظر دارد تا با استقرار به اصطلاح ساحه دفاعی سطوح مرتفع سیستم دفاعی راکت کره جنوبی به پیش برود، حرکتی که چین در برابر آن اعتراض شدید دارد. ریچارد بوش از انستیتوت بروکینگز میگوید به نظرم که چین باید از کره شمالی نارضایت باشد زیرا عامل نصب این سیستم میباشد. ما باید اصل مشکل را بدانیم و مشکل کره شمالی است. مقامات ارشد چینایی انتظار مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همراه با شی جینگ پینگ را دارند تا بتوانند که یک روابط دو جانبه سازنده را دنبال کنند و در عین زمان اطمینان دهند که بیجینگ در ایفای نقشش در این راستا ایستادگی دارد.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند.